و ابرهای دلتنگ زمین را بهتر آب پاشی می کنند و آقا جان، درست است زمین بوی ناگرفته، بوی پستی و دلمردگی، ولی تصدقت هر زخم چرکینی را طبیب و هر گم کرده راهی را راه نمایی باید، هر گره کوری را باید دستی بر گره گشاییش. بیا که دیگر صبوری جامعش کهنه شده، موها سفید و روزگار سیاه. بیا که تطهیر باید این زمانه را.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
در پایان برنامه قلب فرهنگی فقط میگم یا قیاس المستقیسین، اللهم عجل ولیک الفرج، ان شاء الله که ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بشه. و اما برنامه قلب فرهنگی به پایان رسید. در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه آیین سپاس باشید، کاری از گروه کتاب. آیین سپاس.
به نام او که سرافرازی زنده به اراده اوست. همراهان محترم برنامه آیین سپاس سلام. ظهر جمعه شما به نیکی و سلامتی، آرامش و دلخوشی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. امروز در برنامه آیین سپاس با شما درباره فقیه، فیلسوف و مولوی شناس معاصر صحبت میکنیم. در ادامه همراه ما بمانید. محمد تقی جعفری در 24 مرداد 1302 در تبریز متولد شد. او نزد مادر مقدمات دروس و قرآن را آموخت. سپس در مدرسه اعتماد تبریز پایه 4 و 5 را با رتبه بالا گذراند. بعد از آن به همراه برادرش مقارن سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به مدرسه طالبیه تبریز رفته و تحصیلات علوم دینی را نزد استادان آنجا پی گرفته. محمد تقی جعفری در سال 1320 در 18 سالگی زادگاهش را به قصد اقامت در تهران ترک کرد و در مدرسه مروی نزد استادان تحصیل متن رسائل و مکاسب را پی گرفته. پس از 3 به شهر قم مهاجرت کرد و ضمن تحصیل در مدرسه دارالشفای قم ملبس به لباس روحانیت شد و دروس خارج را در آنجا آغاز کرد. محمد تقی جعفری سپس برای ادامه تحصیلات راهی نجف شد. او 23 ساله بود که به درجه اجتهاد نایل شد. علامه جعفری پس از 11 سال اقامت در نجف به ایران بازگشت. در این بخش از برنامه آیین سپاس دعوتتون میکنم صحبت‌های منوچهر صدوقی سوها، فیلسوف، عرفان پژوه و حقوقدان را درباره علامه جعفری بشنوید.
درباره ایشون مانند برخی دیگر از فلاسفه معاصر خب حرف زیاد زده شده است و زده می شود، آثار متعددی هم منتشر میشه و لزومی ندارد که اون مسائل آنچنانی رو بنده تکرار بکنم. من یک جهت از جهات شخصیت فلسفیشون رو میخواهم مطرح بکنم و درباره شرح بزنم که تا حالا تقریبا ندیدم کسی متعرض این جهت شده باشه و اون اینه، درباره آیه جعفری مرحوم مثل بسیاری از مشاهیر دیگر بالاخره افراط و تفرید پیش میاد. اشخاصی هستن بهشون ارادت دارن، ممکن هستش که در فضایلشون افراط کنند، اشخاصی هم هستن حالا به هر دلیلی ممکنه خیلی با ایشون موافق نباشن، اونها هم تفرید بکنن. کمان که میبینیم من حتی متاسفانه میشنفم، یعنی یکی از دوستان که آثار فلسفی هم دارد یه وقتی با ما یه صحبتی میکرد، صحبت رو کشون به ایشون و به من گفتش که واقعا ایشون فیلسوف هن، شخصی که خودش آثار فلسفی داره اینا، به من گفت واقعا آقای جعفری فیلسوفه، کار به اینجا میکشه. عده میگویند که بی نظیره، چه میدارم اونجوریست اونجوریست، عده هم اینجوری میگن. واقعیت معنا این نیست. پیغمبر ما در مناجاتشون وارد است که رب ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء را آنچنان که هست به من نشان بده. ما دایی نداریم یکی رو بی جهت تعظیم کنیم یکی رو بی جهت پایین بیاوریم، این هر دو کار نادرستیست. انسان باید واقع بین باشه. اصلا رسالت فلسفه واقعیابیه، علم هم همین ساینس هم. این علوم چکار میکنن درباره اشیا؟ شأن ساینس این است که فرضاً ماده رو، همین ماده فیزیکی رو آنچنان که هست بشناسن تا بتونن استفاده ازش بکنن دیگه. ما اشیا رو باید اونچنان که هست دنبالشون برویم. من گمان میکنم که این که بعضیا به این تفریط میافتن، حالا با افراطی ها کار ندارم، اینایی که به تفریط میافتن و مثلا شرح مثنوی ایشون رو واجد اعتبار چندانی نمیدانند یا برخی آثار دیگرشون رو، روی سخن من با اونهاست. من عرض میکنم که آقای جعفری رحمت الله علیه ینقسم الی قسمین یا الی قسمین در ساحت فلسفیش. میدانید که ایشون حدود سال 32 و 33 اینا از عتبات بر میگردن، متولد ظاهران 3-4 شمسی هستند، حالا با اختلاف اقوال بعد هم مشرف می شوند به عتبات و ظاهران حدود سال 32-33 اون وقتا بر می گردن به ایران، باز بر می گردن یکی دو سال عتبات مشرف هم باز بر می گردن. نتیجتاً مثلا در حدود سنین 25-6 سالگی ایشون از نجف بر می گردن ایران. من می خواهم بگویم آقای جعفری به عنوان فیلسوف تقسیم می شود به دو آقای جعفری، آقای جعفری نجف اشرف، آقای جعفری تهران. آثاری که در تهران دارن خب خیلی هاش سخنرانیه و متعمد بودن که در حد مخاطبم بالاخره یه مقدار حرف بزنم، ولی خواهی نخواهی بالاخره انسان در جمع دانشجو حرف می زنه، چه بخواد چه نخواد بالاخره تنزل می کنه به سطح دانشجو. این به گمان من خیلی ملاک شناخته ایشون نیست و نمیتواند باشد. اگر کسی موقع فلسفی آقای جعفری رو میخواه تشخیص بدهد، باید درود به سراغ آقای جعفری نجف. ایشون تقریبا، اگر تحقیقا نتونم بگم ممکن اطلاع نداشته باشم، تقریبا 4 کتابشون از آثار دوره نجف اشرفی، یکی که 3 عربیه یکی فارسی است، یکی تعاون العلم و دین، حدود 60-70 سال پیش یه طلبه 21 ساله اونم ایرانی در نجف اشرف کتاب بنویسد به عنوان تعاون العلم و دین. این علم هم همون ساینزه، اون علم فقه نیست، نمیدونم فلسفه نیست، همین فیزیک ریاضی زیست و این قبیل علوم، تعاون علم و دین، تعاون همکاری مساعدت علم و دین، که میدانید که وقتی این ساینس اون زینت علم رو، زینت دینی رو از دست دادن، کار به کجا کشید؟ یا عالم درجه اول ریاضی اگر خودش رو از سلطه دین کنار بزند، تبدیل می شود به یه آدم کش حرفه‌ای، جانی حرفه‌ای. اون فیزیسیان بیدین و غیر، چه بگم، غیر انسان که با یه دگمه شهری رو، مملکتی رو کنفیکون میکنه، این اگر واقعا سبقه دینی داشته باشد که چنین کاری رو مرتکب نمیشه که. بدبختی از اونجا آغاز میشود که علم از زیر سلطه دین میره کنار. دین انسانیته. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک. خلاصه دین همینه. یاد او کم لما یحیی کم. دین حیات میدهد. حیات تجربه میدهد به انسانها. از روی خاک اینا رو بر میکند، میبرد به افلاک. این بیت مال اقبال لاهوریست. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. چنین چیزی اگر سایه‌اش از سر این ساینس برود کنار، همین میشه که الان شده است. این چه علمیست؟ جهل از آن به بود هزاران بار. علمی که نتیجهش خوشت خوشدار آدمیان باشه، فساد در روی زمین باشه، آخه این چه علمیه؟ علی حالن یک کتاب مهمشون تعاون علم و دینه که میپردازن به همین مسائل. یک کتاب دیگرشون ارتباط انسان و جهان در سه جلد، که کتاب واقعا ثقیلی است، هم به لحاظ مطالبش هم به لحاظ قلمش، و انصافا در ورای اون سنگینی ها که عرض کردم در اون کتاب، یک فیلسوف متفکر واقعا به معنای فیلسوف ظهور میکنه. من خواهش میکنم عده‌ای از اهل فلسفه با کمک یکی دو نفر از علمای فیزیک و ریاضی بنشینند این کتاب رو یه ماهی روش کار کنند، مطالعه کنند، ببینند چه میبینند. ارتباط انسان و جهان متاسفانه مطرح نشد و هنوزم که نیست، هنوز که هنوزه مطرح نیست. دلیلش هم همون عرض میکنم، مسائل تخصصی والاییست و اون هم نه صرف فلسفی. تأکیدش به فیزیک و ریاضی شاید بیشتر از تأکید به فلسفه است. این هم یک کتابش. کتاب این دوتا، تعاون علم و دین، ارتباط انسان و جهان، یکی هم یک کتاب عربیه شاید مثلا دوربر 120-150 صفحه به نام نهایت الادراک الواقعی بین الفلسفه القدیمه و الفلسفه الحدیثه. یک بحث تطبیقی است بین فلسفه قدیم و جدید. اونجا هم انصافا بینی و بین الله در ورای این عبارات که بعضا هم ممکنه که صغیر باشه، کمان که هست، باز چهره متفکر اصیلی آشکار می شود و واقعا دیدنی است. یک کتاب دیگرشون هم کتابی است به نام مبدأ اعلی. اونو وقتی از نجف اشرف آمده بودن تهران و همون تفکرات فلسفی محض براشون هنوز وجود داشته است، اون وقت این کتاب رو نوشتن. البته اون همش این دوری نیست، ولی در اون مطالبی هست که کافی است برای این که دقت بفهمید چی میگم. در این کتاب مبدأ اعلی همش رو اینچنان نیست که میگم، ولی چندین مطلب هست که اون چند مطلب میتواند نویسنده این کتاب رو به عنوان فیلسوف مطرح کنه.
آنچه شنیدید صحبت‌های منوچهر صدوقی سوها، فیلسوف، عرفان پژوه و حقوقدان بود درباره علامه جعفری. محمد تقی جعفری در زمینه‌های همچون عمومیت جستجوی کمال و تناقض بین آزادی انسان با عشق و صلح و در پاره‌ای از موارد درباره کلیات فیزیک کوانتوم با ریاضیدان و متفکر انگلیسی برتراند راسل مکاتباتی داشته است. عزیزان همراه، دعوتتون میکنم صحبت‌های حجت الاسلام دکتر سید سلمان صفوی رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن را درباره علامه جعفری بشنوید.
در این سخنان کوتاه اشاره می نمایم به اهمیت شرح و تفسیر مثنوی مولانا توسط استاد علامه محمد تقی جعفری. مثنوی معنوی مولانا مهمترین اثر عرفان اسلامی به زبان هنری است و همین رمز ماندگاری و شهرت مثنوی در شرق و غرب عالم شده است. مثنوی مولانا حامل تعالیم عرفان اسلامی در حوزه عرفان نظری و عملی است. به کارگیری زبان هنری یعنی زبان شعر و داستان برای الغای تعالیم عرفان اسلامی ویژگی عمده مثنوی است که آن را متمایز کرده است از آثار کلاسیک معروف دیگر عرفان اسلامی نظیر فصوص الحکم. تفسیر مثنوی علامه جعفری با یک رویکرد تطبیقی نوشته شده است. علامه جعفری در تفسیر مثنوی خود کوشش کردند که تعالیم مثنوی مولانا را در گفتمان با ادبیات امروز جهان قرار بدهند و به ویژه با آثار داستویفسکی، تولستوی، بالزاک و شکسپیر اشاره کردند و به برخی آرای دانشمندان علوم ریاضی و فیزیک همچون ماکس پلانک و اینشتین نیز اشارت کردند و همین به کارگیری روش مطالعات تطبیقی اسباب جذابیت بیشتر این متن برای دانشجویان و جوانان شده است. ویژگی دیگر شرح مثنوی علامه جعفری مسئله انسجام مثنوی معنوی است. یکی از مسائلی که در رابطه با مثنوی مولانا طرح شده است در شرق و غرب، به خصوص در بین مستشرقین، اغلب گفتن که مثنوی فاقد انسجام و انتظام هست، همچون ادوارد بران و آرتور بری و آنمار شیمل. اما البته استاد علامه جعفری اعتقاد دارم که مثنوی مولانا دارای انسجام هست و ابیات در ارتباط با هم دیگر هستند و داستانها در پی القای یک مفهوم کلی می باشند و در تفسیر خود نشان دادند که چگونه ابیات علارغم پراکندگی ظاهری در یک انسجام معنایی با یکدیگر می باشند. ویژگی سوم شرح مثنوی علامه جعفری رویکرد کلنگر هست. از اون جهت که مثنوی 6 دفتر هست و هر دفتری حدود 4000 بیت هست، غالبا خوانندگان گم می شوند در موقع خواندن تفسیر تک تک ابیات. البته علامه جعفری کوشش کردم که هر داستانی را پیام کلیش را بیان بکنند و یک نگاه کلنگر به هر داستانی را ارائه بکنند تا خواننده متوجه مفهوم کلی و مقصد کلی هر داستانی بگردد. مسئله دیگر، اهمیت هویت حوزوی علامه جعفری در شناساندن مثنوی معنوی به جامعه ایران هست. پیش از علامه جعفری، ملا حاجی سبزواری، فیلسوف بزرگ دوره قاجار، شرح گزیده مثنوی مولانا را نوشتند. اما به هر حال در جامعه اسلامی و در جامعه ایرانی برخی از حوزویان و فقها و متکلمین در مقابل مثنوی به طور خاص و عرفان به طور کلی موضع منفی داشتند. اما علامه جعفری با شخصیت برجسته حوزوی که داشتند، که هم فقیه و فیلسوف و مفسر نهج البلاغه بودند، از این اتوریته علمی خود استفاده کردند و با ارائه یک تفسیر معتدل از عرفان اصیل اسلامی در مثنوی نقش مهمی در شناساندن مثنوی به جامعه حوزوی و شبکه متدینین شدند و از این جهت نقش حوزوی، شخصیت حوزوی ایشان تأثیر مهمی داشت در شناساندن مثنوی به جامعه مذهبی ایران.
کنون بیش از 80 اثر از آثار علامه جعفری چاپ شده است و چاپ بعضی از آنان همچون شرح مثنوی در 15 جلد مکررن تجدید شده است. همچنین تحت نظارت ایشان و طی 12 سال کاملترین کشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد رحلی تحت عنوان از دریا به دریا منتشر شده است. از آثار برجسته علامه جعفری ترجمه و شرح نهج البلاغه است. دیگر اثر نفیس علامه جعفری در زمینه بررسی و مقایسه افکار مولانا با فلسفه و جهانبینی شرق و غرب است که تحت عنوان مولوی و جهانبینی ها به چاپ رسیده است. شما شنونده برنامه آینه سپاس هستید و ما دعوتتون میکنیم صحبت‌های دکتر محمد رضا اعوانی، استاد مؤسسه حکمت و فلسفه ایران را درباره علامه جعفری بشنوید.
بحث درباره مرحوم استاد جعفری هست. اولاً او اهل صدق و اخلاص بود، یعنی ما از یک عالمه، حالا هرچی علم هر درجه باشه، یعنی او با خدمتی که به اسلام کرده از روی صدق و اخلاص بوده، دقت کردید، در خدمت اسلام بوده. واقعا این خیلی قابل توجه و بیشتر کسانی که واقعا دوست دارند همینه، یعنی میدونی که این واقعا یک عمری رو خالصا مخلصا لوجه الله بالاخره خدمت اسلام کرده. بنابراین مسئله اول صدق اوست و زمانی که زندگی میکرده و زمانی که برجد تهاجم فرهنگی داریم، دقت کردید، یعنی علوم از طرف دانشگاه اینا آمده زیاد و الان میبینیم، یعنی مسئله هم قبل از انقلاب و قبل از انقلاب بیشتر بوده. خب اینا برجد تفکر اسلام تقریبا در کنار بوده در واقع در جامعه، در مخصوصا دانشگاه ها، و بنابراین ایشان یه فرهنگی کرده، سعی کرده است به نحوی با این مسئله در واقع مقابله کنه. و مسئله دیگه تأثیر اون در دانشگاهیان و قشر جوان بوده. شما اگه شرح حال بخونید، اینقدر برای دبیرها، مثلا میرفت دبیرستانها، برای دانشگاهها، مهندسها، پزشکها، اینا سخنرانی میکرد. من حتی خیلی اساتید، من اسم نمیبرم، خیلی خیلی معروف هنوزم مریدش هستن، من یه دفعه از چند نفر از اینا پرسیدم، گفتم شما خب میدونیم آدم بزرگی بوده، شون اراده شما چیه؟ یکی از اینا که نویسنده در حدود 50-60 کتاب در دینه، خب ولی من دانشجو بودم در آبادان، اونجا در شرکت نفت اونو کار میکردم، همه ساله دعوت میکردیم، اینها ما رو علاقمند به اسلام کرد. میگه اون موقع هیچ علاقه نبود، یعنی اینهایی که میرفته به مثلا به کانون مهندسان، پزشکان، دانشگاه ها مرتب میرفت، یا دبیرستان ها، حتی به دبیر ها اینا میامدن برجهت، یا در خونه جلساتی داشت، اینا برای این بود که بر تقدیر قشر را به اسلام علاقمند کنه، و این از طبقات مختلف بودن. و دیگر این که آثار بسیار متفاوتی که داره، ببینید ایشان کارهایی کردن که خیلی برجد مهمه. خب خیلی کتاب تعریف کردم، من وارد اونها نمیشم، باید علی کسانی که تخصص، ولی من به دو کتاب ایشان اشاره میکنم. یکی شرح نهج البلاغه هست. میدونید معمولا اگر یک فقیهی از نهج البلاغه به عنوان یک سند نقل بکنه، خب مقبول نیست، او رو از اجتهاد میندازه، میگه این اصلا سند نداره اینها. ولی اگه از لحاظ حکمت الهی بخواید بررسی بکنید، کتاب حکمت الهیه، میدونید، و واقعا خب حرف امام علی کلام الملوک، ملوک الکلام، اون موقع خیلی مخالفت با نهج البلاغه هم بود، دقت کردید؟ یعنی بالاخره نه، یا مخالفت نبود، کسی توجه نداشت. حالا من نمیگم شرح و بهترین شرح، شرح زیادی نوشته شده، ولی همین که اینو در 20 جلد یا بیشتری کتاب رو شرح کرد و علاقه ایجاد کرد در این مسئله. یکی هم شرح مثنوی. خب مثنوی که خیلی مخالف داشت، دقت کردید؟ ادعی هستن کسی که مثنوی میخوند رو کافر میدونست، همین کسی که جرأت بکنه، من نمیگم کیفیت خیلی عالی داره، خب مسلما، ولی اولین تفسیری که داره جدید درباره مثنوی نوشته، خودش جرأت و شهامت میخواد، مخصوصا ارتباط اون با قرآن، این خیلی مهمه. ممکنه از لحاظ ادبی مثلا مرحوم فروزانفر یا دیگران خب خیلی برجت برتر باشه، ولی از دیدگاه دید قرآنی و آیات و روایات، و حتی اونجا گفته که من شمردم 1500 آیه رو در این تفسیر داره، در قطع مرحوم که توجه داشته.
محمد تقی جعفری در سال 1377 به دلیل ابتلا به سرطان ابتدا در ایران تحت درمان قرار گرفته و سپس به انگلستان منتقل شد، ولی پس از یک عمل جراحی بر اثر سکته مغزی در 25 آبان 1377 درگذشت. آیت الله عبدالله جوادی آملی بر پیکر او نماز خواند و در مشهد در حرم امام رضا علیه السلام در دار الزهد به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی. تا هفته آینده و یادی از یکی دیگر از مفاخر این مرز و بوم، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق یار و همراهتون.